بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم
و اینجا
استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ جهان، بخش دوم، سرگذشت‌ها و خاطراتی از پول‌ها و باز هم پول‌ها. سال 1545 میلادی یک بومی به نام دیگو گوالیا کوهی را کشف کرد که سر تا پا از اشک ماه ساخته شده بود، کوهی از نقره خالص. با کشف این کوه اقتصاد جهان دگرگون شد. اسپانیایی ها به سرعت به جان این معدن ایستاده افتادند. اونا ساکنان روستاهای اطراف استخدام کردند و با پرداخت دستمزدی همه را به استخراج نقره گماشتند. اما بعد از مدتی شیوه کار عوض کردند و بومی ها را به کار اجباری واداشتند. مردهای بین 17 تا 50 ساله منطقه‌ای که امروز کشور پرو در آن قرار دارد و کاروادار می شدند. این مردان باید در نیمی از سال در استخراج معدن شرکت می کردند. مرگ‌های دست جمعی در بین کارگران معدن پدیده عادی بود. اونا باید سنگ‌های جدا شده از معدن را خورد و با جیوه ترکیب می‌کردند. سپس این ترکیب را می‌ششتند و حرارت می‌دادند تا جیوه از نقره خالص جدا شود. بخارهای سمی جیوه اونا را یکی یکی از پا منداخت. چاه اصلی که درون کوه کنده شده بود حدود 250 متر عمق داشت. کارگران قطع سنگ‌ها را درون کیسه می‌ریختند، کیسه‌ها را با پشتشان بسته می‌کردند و از پله‌های کوچک و ناهموار چاه بالا می‌آمدند. پای بسیاری از اونا روی پله‌ها می‌لغزید و به عمق چاه پرتاب می‌شدند. سنگ‌هایی که روی بقیه کارگران می‌افتاد، اونا را می‌کشت. اسپانیایی ها در کنار ای کوه نقره شهری را بنا کردند به نام پوتوسی. اونا نقره به دست آمده را در همین شهر به سکه های اسپانیایی یا پزو تبدیل می کردند و با کشتی به کشورشان می فرستادند. یک کشیش اسپانیایی به نام آنتونیو کالانچا در خاطراتش نوشت: هر سکه یه ضرب شده در پوتوسی به قیمت جان 10 مرد بومی تمام می شود. شاهد دیگری این معدن نقره را به دهانه جهنم تشبیه کرده که سرنوشت خوشبخت‌ترین آدم ها در آنجا مرگ است. آنها که خوشبخت نبودند بقیه زندگی خود را با زجر و درد هولناکی سپری می کردند. در هر هفته نیمی از کارگر جدید معدن معلول و زمینگیر می شدند. اسپانیایی ها بیش از 200 سال به برداشت نقره از این کوه ادامه دادند. آنها بین سالهای 1556 تا 1783 میلادی سالی 170 تن نقره از این معدن برداشت کردند. جمعیت شهر پوتوسی هر روز رو به افزایش بود و این شهر از بسیاری از شهرهای اروپایی بزرگتر شده بود. در زبان اسپانیایی هنوز هم ضرب المثلی درباره این شهر وجود دارد. اگر کسی از چیزی صحبت می کند که ارزش امتحان کردن را دارد و ممکن است با آن خوشبخت شود می گوید یک پوتوسی می ارزد. اسپانیایی ها از جنوب امریکا همان جایی که امروزه به نام بولیوی میشناسیم پولهای زیادی به دست می آوردن. اونا این پولها را به سرعت خرج می کردند. اونا اکنون هرچرا که می خواستند از بقیه کشورها می خریدند و پولشان به سرعت در سراسر اروپا پخش می شد. اروپا با آرامی قحطی پول را از یاد می برد، اما آیا مردانی که در ونیز روی بانکی ها می نشستند از اوضاع خوشحال بودند؟ چه سهمی از این پول به اونا می رسید؟ تا پیش از این ونیز مثل آهن روبایی که براده ها را جذب می کنه پول اروپا را به طرف خودش می کشید تا کالاهای شرقی را برای ساکنان قاره خریداری بکنه، اما همزمان با کسانی که راهی امریکا شده بودند و طلا و نقره بومی های امریکا را به اروپا منتقل می کردن گروهی هم از راه های دریایی و با دور زدن قاره افریقا به شرق رسیده بودند. اونا کالاهای آسیایی را بدون دخالت ونیز به اروپا می رساندند. اروپایی‌ها دیگر به وساطت ونیز در معاملات خود نیازی نداشتند. ونیزی‌ها که روزگاری پادشاهانش ازدواجش را با دریا جشن می‌گرفت و با تاجران دریا نوردش می‌بالید، اکنون با حسرت نظاره‌گر گردش سکه‌های بی‌شمار طلا و نقره در شهرهای مختلف اروپا بودند و سهم ناچیزی از آن به آنها می‌رسید. اونا حتی شاهد بودند که هلندی ها با تقلید از بانکی های ونیزی به تجارت پول مشغول شدند. حالا پایتخت هلند آمستردام به مرکز پولی و مالی اروپا تبدیل شده بود. هلندی ها بانکی های کوچک ونیزی ها را به مراکز بزرگ نقل و انتقال پول تبدیل و بانک های بزرگی را تأسیس کرده بودند. مردان ثروتمند به تدریج ونیز را از یاد می بردند. اونا در آمستردام و دنبال آزمودن بخت و اقبال خود بودند. و غیر از اروپایی ها که به امریکا رفته بودند و غیر از آنها که با دور زدن کره زمین به شرق آسیا رسیده بودند، عده‌ای هم در دل قاره افریقا پیشروی کرده بودند و سکه های طلا و نقره‌شان را در افریقا خرج می کردند و در برخی مناطق افریقا از طلا برای خرید و فروش استفاده می شد. اما در سرزمین های بسیاری افریقایی ها از پول های استفاده می کردند که برای اروپایی ها عجیب و شگفت‌انگیز بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.